بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به این بود که عده‌ای در الحاق حیض را به جنابت اشکال کردند و گفتن روایت ابی بصیر که دلالت بر الحاق میکنه اشکال سندی داره. اشکال سندی رو اولش محقق بیان کرده که عرض کردیم، بعدش محقق اردبیلی تعبیری داره که من اشتباهاً سهواً مطلب او رو با مطلب مدارک به هم مخلوط کرده. او تعبیر میکنه که سند ضعیف، توضیحی نمیده. بعدش در مدارک او میگه که سند مشتمل بر عده ای از فتحیها، جماعت من الفتحیه، و اشتراک ابی بصیر بین ضعیف و صحیح. اینو ما دیروز به اردبیلی نسبت دادیم، این مال شاگرد اردبیلی محقق صاحب مدارکه. اشکال خلاصه سندی کرده. جوابی که آقایون خواستن بدن از این، یکی این که گفتن که فتحی ها ثقات هم، این فتحی ها ثقات هم. خب ابو بصیر هم که عرض کردیم تحقیق شده که عدل و امامی هم اشتراک بین ثقه و ضعیف نیست. هم ابو بصیر اسدی ثقه است، هم ابو بصیر مرادی، هم یحیی که ابو بصیر ثقه است، هم لیث که ابو بصیر مرادی ثقه است، هر دو ثقه هم. بلکه یحیی که علامه تضعیف کرده مهمتر از لیثه. این تحقیق کردن منتها اون دو قسمت، یکی این که گفتن که اینا فتحی هستند و امام مذهب نیستن، به تعبیر صاحب مدارک جماعت من الفتحیه. این جماعتون خیلی با تکلف باید درست بشه، باید بگیم از باب این که الاسنان و ما فوقها جماعه، از این جهت. بلا دو تا فتحی بیشتر در سند نیست. این که مشعر و این که بیش از دو تا هست، این خارجاً اینجور نیست. فتحی اگر باشه دوتاست، محتمل یکی و محتمل دوتا. طبق نقل نجاشی که علی ابن اسباد از فتحیت برگشته، یک دونه فتحی هست و اون علی ابن حسن ابن غزال. روی نقل دیگر نه، دوتاست، علی ابن حسن و علی ابن اسباد. حالا اینا گفتن فتحیت و فتحیت مضر نیست. اینجا یه مسئله کلی هست، آیا فتحیت مضر یا مضر نیست؟ حالا وقتش نیست، ما بحث یه قدری اگر گاهی وقت بیشتری باشه راجع به این موضوع ممکنه ما بحث کنیم. بحث کردیم در بعضی از مباحث، ولی حالا این بمونه برای وقت دیگه. اشکال که حالا ما قرار شد فتحیت مضر نباشه، آقای خویی اشکال دیگری در مسئله می کنند. او می فرمایند بر این که سند شیخ به علی ابن حسن ابن فضل سندی ضعیف، چون در اون سند علی ابن محمد ابن زبیر قرار گرفته و این توصیف نشده است. این اشکال. بعد خود ایشون میفرمایند ما در معجم جواب دادیم از این. نمیدونم کجای معجم جواب داده شده، اگه آقایون پیدا کردن من ببینم ایشون چجور تعبیر کردن، چون در اینجا یه مسامحاتی در عبارت ها در تعبیر هست، سهو قلم مبررینا باید باشه، باید یه اصلاحات تغییراتی داده بشه. به هر حال اینجوری که در این تقریر هست، ایشون خواستن از یه راهی تصحیح کنن و گفتن که یکی از مشایخ مشترک بین نجاشی و شیخ احمد ابن عبدالواحده، احمد ابن عبدون هم بهش گفته میشه، که اشتباهاً شهرن در این تقریرات احمد ابن محمد ابن عبدون گفته، اون محمد زائده، محمدی در اسم او نیست، احمد ابن عبدون که همون احمد ابن عبدالواحد یکی. این احمد ابن عبدالواحد یا احمد ابن عبدون شیخ مشترک ما بین نجاشی و شیخ طوسیه. میگه طریقی که احمد ابن عبدون به نجاشی داده نقل کرده از اون طریق، طریق صحیح. طریقی که شیخ به وسیله احمد ابن عبدون عبدالواحد نقل میکنه طریق ضعیف. ولی ما میگیم باید هر دو رو ما تصحیح کنیم، بگیم هم طریق شیخ درسته هم طریق نجاشی. اینجا کیفیت بیان که میکنن خیلی روشن نیست، چی میخوان اینجا بگن؟ اینجا بله، من خودم به نظرم این طریق می آمد که ربط نداشته بود. بله، بفرمایید. من خودم می گفتم جور دیگه می شه، نه کلام ایشون. اونی که اینجا بود حالا من عرض می کنم. دو سه جور این مطلب رو می شه تقریر کرد. و یکیش این آخره که من میگفتم که اون یه تقریب دیگر غیر از کلام موجود اینجاست. یکیش عبارت از این است که احمد ابن عبدالواحد اگر طریق صحیح و طریق غیر صحیح داشته باشه، چه دایی داره طریق صحیح را به نجاشی بده، طریق ضعیف را به شیخ؟ این چه دعایی داره برای این؟ خب این قانونش این است که خیانتی نکنه، یا به هر دوی از اینا، یا هر دو طریق را بده و یا طریق صحیح را بلن به مشترکن بده. این چه دعایی داره برای این؟ این و این که اگر ما دیدیم شیخ یه طریق ضعیفی داره، ما میفهمیم طریق صحیح هم به شیخ داده شده، منتها شیخ چرا طریق ضعیف را انتخاب کرده با اینکه طریق صحیح داشته؟ یا سابقا هم عرض کردیم به ملاحظه قربل اسناد کمی واسطه میان یه طریق با اینکه ضعیفه، ولی اصل کتاب چون ثابت انتشارش به معلق، یه طریقی که واسطه کم باشه اون رو انتخاب میکنن. علی ابن محمد ابن زبیر 7 سال عمر کرده، تصریح کرده و اون آقه سنده، یعنی واسطه کم میکنه بین شیخ طوسی و علی بن حسن الفضال حدود دو قرن فاصله است. واسطه هم دو تاست، این خودش یه قربل اسناد خاصی است. واسطه هم کمه برای دو قرن با دو واسطه کمه. این برای خاطر این همین حدود صد ساله ها اینا منشأ شده. پس بگیم که به شیخ هم هر دو طریق را در اختیار شیخ گذاشته، هم طریق صحیح هم طریق ضعیف، منتها شیخ تر برای قرب الاسناد بودن طریق ضعیف را آورده. کتاب هم ثابت الاسناد بوده، متوقف نبوده به این طریق تا بگیم چرا شیخ این را آورد. این یه راه ما بگیم که تشریفیم. یه راه دیگه عبارت از این است که علی بن محمد بن زبیر ضعفش که برای ما ثابت که نیست، ما نمیدونیم چیه. منتوا اگر دلیل خارج نداشته باشیم حکم ضعف را پیدا میکنه. کسی که ما نمیدونیم آیا این سقه است یا غیر سقه، این حکم غیر سقه پیدا میکنه، چون بشارت باید ثابت بشه. منتها از این که علی بن حسن بن فضل در این که احمد بن عبدالواحد به نجاشی طریق صحیحی رو در اختیار نجاشی گذاشته، معلوم میشه اینی هم که به چیز داده، شیخ داده، ولو ما نمیدونیم صحت و صغمش، صحیح را بود داده. دو تا صحیح داشته، یکیشو به این صحیح به این طریق را به این داده، یه طریق را به اون داده. پس بنابراین چیزی که قطع نظر از کتاب نجاشی ما شک میکردیم در وثاقت و عملا باید غیر ثقه حساب کنیم، آثار غیر ثقه، به وسیله وجودش در نجاشی و راوی در هر دو کتاب احمد بن عبدالواحد باشه، ما به ثقه را توصیل میکنیم. این هم یه تقریب دیگه به نظر میرسید که این مراد این مقرب این باشه. خب حالا تقریر صحیح دیگه که معلوم شد میخواستم اون عرض کنم که رفت علاهده، من میخواستم این الان اشاره کردید آخر کتاب رو داره، حالا اون بمانم. این دو طریق که یک اشکال این است که اون که خیلی اساسی است، نجاشی هم از احمد بن عبدالواحد که نقل میکنه، احمد بن عبدالواحد از علی بن محمد بن زبیر از ابن زبیر نقل میکنه، او از کسی دیگه نقل نمیکنه. اگر احمد بن عبدالواحد از دو نفر نقل میکرد، یکی شابط البشاره یکی غیر شابط البشاره، خب شما این بحثا رو میآوردید. ولی اگر اشکال داشته باشه علی بن محمد بن زبیر در نجاشی هم از این ناحیه اشکال داره، این اشکال رو حل نمیکنه. ایجاد نجاشی به طریق دیگر نقل کرده، ولی به طریق احمد بن عبدالواحد همون از علی بن محمد بن زبیر نقل کرده، این مشکل را از این راه نمیشه حل کرد. این یک. دوم این که شما میگید که اگر به شیخ به نجاشی طریق صحیح داده باشه، حتما طریق صحیح را هم به شیخ داده، هر کدومی که از این دو طریقی که عرض شد باشه، یا بخواهیم بگیم همین طریق موجود را تصحیح کنیم علی محمد بن زبیر را، یا بگیم این کاری نداریم ولی طریق صحیح داشته تو شیخ نقل نکرده، هر کدوم یکی را گفتیم. ولی اصل این ملازمه و امثال اینا درست نیست. گاهی میشه شخص تدریجا طریق پیدا میکنه، یعنی همه کس همینجوره، اجازاتی که اشخاص میگیرن در آن واحد که نیست، گاهی 50-60 سال بین اجازاتی که از اشخاص گرفته میشه تا موقعی چیز فاصله میشه. میبینی 60 سال بعد یکی به یه طریق دیگه، یکی طریق داره از او اجازه میگیره. شهست سال قبلش هم اول جوانیم از یکی دیگه اجازه گرفته، فاصله زیاد میشه. ممکنه موقعی رو که به شیخ این طریق رو ذکر میکرده هنوز طریق صحیحی گیر احمد بن عبدالواحد نیامده بوده، همون طریق که گیرش آمده بوده تحویل شیخ داده، منتقل کرده به شیخ. وقتی که به نجاشی میخواسته اجازه بده یا چجور، یه طریق دیگری پیدا کرده، طریق صحیح. پس از این طریق ما بگیم پس بنابراین طریق شیخ یا علی ابن زبیر یا طریق دیگر، حالا هر کدوم باشه، مال شیخ صحیحه، نمیتونیم اثبات کنیم. من از مرحوم اشقا بزرگ اجازه روایتی گرفتم. ایشون فرمود که این اجازه رو اخیراً من پیدا کردم. یه اجازه بود غیر از رائدی که در کتاب‌های دیگه جای دیگه هست، طریق دیگه بود. میگم من اخیراً این پیدا کردم. خب یک ممکنه یه طریق بعد پیدا کرده بشه، اون طریق قوی‌تر بهتر از طرق قبلی به اون بگه. این هم ملازمه نداره ما بینیم. و این و از خلاصه این تقریبات تصحیح نمی کنه. بله، تقریب این که آیا بگیم کتاب هایی که میخوان بگن احمد ابن عبدالواحد میخواد اجازه بده، کتاب الصوم، کتاب چون، کتاب چون، کتاب چون ابن خزار، اون وقت هر کدوم یک کتاب، یک کتاب صومی به اجازه داده به چیز نجاشی، یک کتاب صوم دیگری به شیخ نسبت داده غیر از اینا، یه شما مطمئنن یکی دوتا نیست، یک کتاب هر دوی از اینا چیز میکنن. و این البته احتیاج نداره به تبعید مسافت ما بگیم احمد ابن عبدالواحد چه دور باشه. یک کتاب کافی رو دیدیم که به یه طریق یکی کافی رو نقل میکنه، به یه طریق دیگه کافی رو نقل به طریق دیگر. احتمال تعدد کتاب، او یک کتابی است برخورد نکرده باشه به او. نجاشی کتاب پیدا کرده به نام کتاب سیام، چیز پیدا نکرده. شیخ یک کتاب سیام پیدا کرده، نجاشی پیدا نکرده، هر کدوم جدا جدا. این احتمال خیلی بعیده که به این احتمالات ترتیب اثر داده نمیشه. و این احتیاج به تقریب این که یه شیخ مشترکی دارن بین شیخ و اینا احتیاج نداره. خود همین که نجاشی و شیخ هر دوی از اینا یک کتاب هایی را میخوان نقل کنن، یکی طریق صحیح، یکی طریقش غیر صحیح، این انسان مطمئن میشه همین کتاب مشترکه که دارن طریق نقل میکنن. این تقریب صحیح ترش عبارت از این اصلا اسمی از احمد بن عبدالواحد نباید برد در این طریق. خب حالا اصل عمده مطلب این است که ما علی بن محمد بن زبیر را شده میدونیم. آقای خویی بوی مبنای خودیشون اعتماد نمی کنه و ابدا مشایخ اینا همه معارف به او اعتماد کردن، اکثر اصول را او روایت کرده، به وسیله او روایت کردن. سرتاسر کلمات شیخ یک جا مناقشه در چیز نکرده که این کتاب برای ما ثابت نیست، که کتاب مال علی بن حسن فضار، اگر باشه در طرق دیگه می کنه، نه شیخ نه غیر شیخ. اینا مسلم بوده کتاب، انتشار کتاب به ابن خزار مسلم بوده. منتها علی ابن محمد ابن زبیر، حالا خود علی ابن محمد ابن زبیر چون مشایخ همه بهش اعتماد کردن، اکثر اصول را روایت کردن، خود اونم به نظر ما معتبره چون جهل نشده. او هم نباشه کتابیست که مشتهر بوده، احتیاج نداشته به اینا. لذا هیچ کجا مناقشه از این ناحیه هیچ کدوم یک از این چیزا نکردن تا قرب عهدی که به کتاب و معلف همینا داشتن. خب این هیچ. تقریب دیگه چی شده در مسئله؟ گفتن حالا ما اگر مناقشه هم در روایات صفات غیر امامیه داشته باشیم، ولی در روایات فتحیه در روایات بنو فضال مناقشه نباید بکنیم. فرضاً در فتحیه بقیه فتحیه هم اشکال باشه، نه این بیت بنو فضال، برای خاطر اینکه حسین مرو که خودش بدون سفیر امام از خود یه چیزی نمیگه، سوال کردن راجب شلموانی بعد از این که منحرف شده که ما چه بکنیم با کتاب‌های شلموانی منزل ما. او فرموده بر این که اون مطلبی رو که حضرت عسکری سلام الله علیه درباره روایات چیز بنو فضال فرموده و سوال کردن که بیوتنا ملح از کتب بنی فضال، ما چه بکنیم با این کتاب ها؟ حضرت فرمودن بر این که روایاتشون محفوظه، حالا معتقداتشون متروک، عقیده فتحیت هیچ، ولی روایات مورد قبوله. حالا بنو فضال انحراف عقیده ای دارن جای خودش، ولی اخبارش مورد تصدیق شفیر خاص امام شده. این را آقای خوی این را می فرمایم شیخ انشاری درست رو به این تمسک کرده در کتاب الصلات و این مشتهر شده بین متأخرین، ولی این اصل درستی از نداره، یعنی بشه قابل استناد. برای که اولا خود حسین ابن روح مستقیم که از حسین روح نقل نکرده، از خادم حسین ابن روح نقل کرده، خب خادم حسین روح مجهوله. و در تعبیر این تبریرات یه مسامحه شده، میگه مجهولون حتی اسمن. این مسامحه هست، اسمش عبدالله کوفیه، در خود جامع الرجال هم هست، غیبت توسی هم از اونجا نقل میکنه، اسمش عبدالله کوفیه، اینجا مجهولون اسمن، اسمش مجهول نیست. در معجم الرجال دو تا اشکال میکنه، یکی این که عبدالله کوفی مجهوله و یکی دیگه این که ابوالحسن ابن تمام او نقل میکنه، از اونم شناخته شده نیست. ابوالحسن ابن تمام شناخته شده است، خیلی هم شخصیت سطح بالایه، ابوالحسین ابن تمام، او محمد ابن علی ابن فضل ابن تمام کوفی دهقان که نجاشی دربارش میگه که صفتون اینون صحیح الاعتقاد حسن التصنیف، تعبیره خیلی چیز میکنه، آدم بسیار بزرگیه. اوه ابوالحسین ابن تمام، ترجمه حالش هم در تمام این چیزها هست به همین عنوان، و او از ناحیه او هیچ شبهه چیزی نیست. و خب مثل این کسی بیان یه مسئله عملی که میخوان اعتماد بکنن به یک واسطه ای رو که اول که امام واسطه قرار بده برای اینجور کارها، پیداست که اینجور کارها رو مراجعه میشده برای اینکه مسائل شرعی اشخاص، تکالیف شرعی اشخاص رو دونستن، یک کسی بی که دروغگو باشه و تشخیص ندادن امانت او رو نقل کنن، یه مرتبه خرید و فروش رو نمیدن برن چهار کنن معاملات از اینا، او اشکال نداره، ممکنه این کسی از این ناحیه با هنر لیاقت داره او رو. ولی برای این جور واسطه قرار دادن و اونم مثل ابوالحسین ابن تمام عالم جلیل القدر که حسن تصنیف عین مثلا قضایی بیان اعتماد کنه، از اون نقل کنه، در کتاب وارد کنه، از اینا هم پیدا که اعتماد داشتن به اون، از اینا از این ناحیه اشکالی نیست. کی؟ میدونم، عرض میکنم، میگم عبدالله کوفی که خادم و شیخه، میگم خادم را بیانید، اینا که مراجعه کردن پیداش خادم بوده که خادم خب از خادم میدونم، از خادم نهار کردن هم فرق نمی کنه، مراجعه اون نهار کرده که میگم فرق نمی کنه. بالاخره به خادمی که صرفاً هیچ ربطی نداره به این مسائل خرید فروش میکرده، اونم مورد اعتماد چیز نباشه، اونم نمیدونه از اون یه چیز حیاتی رو که آیا کتب به شلمقانی دست ما هست، الان تکلیف ما چیه، برای این بیان در کتابا وارد کنن، ثبت کنن، از اینا این پیداست اعتماد کرده. حالا هر کس، حالا شما بعد بفهمم، من نمیشنوم، من نمیذاره بشنوم از اینا. آقا بعد کتاب چرا وارد میکنن از یه آدم دروغگو رو؟ چرا کس؟ آقا یه همون نمیشناسن با دروغگو حکم واحد رو داره. این نیست آقا، این پیداست برای اعتماد خاطر از اینا به این دیچی داره. خلاصه این اشکال البته میشه اشکال کرد در این مطلب. راوی از ابوالحسین ابن تمام ابو محمد محمدیه. ابو محمد محمدی که اسمش حسن ابن احمد ابن بله قاسم ابن محمد اینجوریست که نجاشی شرحال او رو ذکر کرده، از مشایخ شیخ و از شیوخ نجاشی هم هست، میگه فواید کثیره ای رو من پیشش استفاده کردم، نجاشی هم ازش استفاده کرده. این را او ناقل این چیزه و او به تعبیر نجاشی سیدون فتائفه، منطقه نجاشی یک سبتی در نسبنامه این ابو محمد محمدی که به محمد حنفیه منتصبه، سیادت شریفه، سید میرسه به او، یک سبت مفصل شش تا واسطه در سنه چیز افتاده، حالا از قلم نجاشی افتاده، از قلم مصاف افتاده، نمیدونم او را در کتب ارشاد نصر میزه شده. آقای خویی هم که جمله اینو متوجه شده، یه جا سکت داره، یعنی روشن سکتش، ولی شخصیت شکی از چه جور است و وسائل چه جور، همه وسائل کم دکت شده در کتب انصاب هست. به هر حال نجاسی یه تعبیر داره، اون تعبیر منشأ میشه این نقل را سستش میکنه. میگه بعض الاصحاب در بعضی از یغمز و فی بعض روایاته، این تعبیر من نجاشی هست، این قهرن مسئله رو شدش میکنه، یغمز و فی بعض روایاته، شاید همین جزه هم مورد غمز بعض الاصحاب باشه، نظام مشکل عرض کردن، این اشکال میشه کرد و در نتیجه مشکل میشه درس کنم، ولی این جهدنگش اشکالی نیست. خب حالا پس این روایت از نظر چیزی به نظر ما، از نظر عبدالله حسن فرزاد فتحی بود، فتح ولو فتحیست، اشکالی نیست. حالا اون طریق خود ما روا رو ما قبول نکنیم، مناقشه کنیم، ولی اصل این را هیچ تا زمان آقای خویی گمان نمی کنم و هر این مناقشه کرده رو که سلفا قدیما و حدیثا خیر از ماهی فتحی بودن هم سالونا. آقای خویی یک راه دیگری هم ایشون میخوان ذکر بکنن، این دیگه این راه ها الفهدت و آلا مدهی او، این است که بگم چون در استحاضه غسل شرط صحت روزه است، به طریق اولا حیزی که اقواس از نظر حدثیت او به طریق اولا باید مانعیت داشته باشه. پس بنابراین غسل وقتی که اونجا شرط شد، اینجا به طریق اولا باید این غسل شرطیت داشته باشه. اینا رو به هر حالا اینجور چیزهایی که تعبد محضه که ما نمیدونیم، اصلا ما ممکنه بگیم که بله اقواس، ولی غسل اصلا خلاف غسل رافع بودنش دلیل عقلی که نداریم. غسل خارجی رفع میکنیم به تعبد شرطیش، ممکنه بگیم غسل اصلا رافع نیست، راجع به حدث رافع نیست، منتها شارع میبینه که بدون هر چیز نمیشه مانعیت حدث رو رفع کرده باشه، اصلا غسل نقص نداشته باشه راجع به مسئله حدث. یعنی این حدث ممکنه یک کسی راجع به هی مثلا یه همچین ادعا کنه. حالا ما نمیگیم ایران ممکنه که شارع چون خود هی یه ناراحتی زن در اثر دیدن هیچ خیلی ناراحتی پیدا میکنه، ممکنه روی ناراحتی و ضعفی که مال هیچ شدیدتر از اشتهاز است، یعنی به حسب نامی شارع در باب هیچ چیز کرده باشه، تصریبی وارد شده باشه که در باب اشتهاز تصریب وارد نشده باشه. خلاصه یه چیزه چون تعبد محض خارجی یه چیزی نیست و ما بتونیم از اونا استفاده کنیم، از این راه ما نمیتونیم تعدی کنیم. بعد قوال خوبی یه شاهد دیگه از همون روایات اشتهازه برای مطلب ذکر میکنه. شاهد دیگه میفرمان از روایتی که علی بن مهجیار راجع به اشتهازه که قوس را شرط میکنه نقل میکنه، از اونا استفاده میشه که ارتکاز علی بن مهجیار اشتراط قرصی بوده برای حیض. منتها راجع به چیز سوال میکرده، راجع به استحاضه که اونم شرطه یا نه، اون رو سوال میکرده. این رو ما مراجعه کردیم، هیچ گونه یه چیزی از اون روایت در نمیاد که ایشون روایت اینه زنی تهورت من الهیز و میانه خاص یا چجور تهورت منتها اول ماه رمضان بوده، بدونی که اغسال مستحاضه رو انجام بده غسل لکل سلاتن، یه ماه رمضان رو به فکرت نماز خونده، تکلیفش با این نماز روزه چیه؟ حضرت این دست حکم ابطال کرده. به هر اولا طهارت از چیست؟ مراد از طهارت خود این آقایون دیگه هم که میگن طهارت من الهیز که استعمال میکنن، یعنی نفاق پیدا کرده باشه، اون خون را نداشته، حتی طهارت من الهیز یعنی حدث هیز هم نداشته، هیچ درش نمیاد که مراد طهارت من الهیز یعنی غسل کرده، هیچ در نمیاد. نه طهارت من الهیز عبارت از غسل کرده، آیا غسل شب کرده یا روز کرده؟ ممکنه روز غسل انقطاع کرده، غسل انقطاع هیز روز کرده، شب هم نکرده. برای استحاضه که بعد هر دو نماز رو باید غسل کنه این کار رو نکرده، سوال میکنه کجاست دلالت میکنه که این غسل کرده و اون هم شرطیت غسل رو هم بگیم اون میدانسته. تازه اینو ملازمن نداره، ممکنه شرطیت غسل هم نمیدونست و شک داشته آیا غسل برای حیض شک یا نه، مثلا مفروض کلام را داره نقل میکنه، میگه شخصی از غسل انقطاع کرده چجور اون دوتا غسل نکرده، هم ممکنه شب نکرده باشه هم ممکنه شب کرده باشه، این اشتراط را ندونه احتمال بده، و هم ممکن اصلا غسل نباشه، طهارت به معنای یعنی پاک شده از خون که همینجه کلمات فقها ما عبارتاتون دیدید که طهارت به معنای اینکه نقاء پیدا کرده، دیگه خون نمیبینه، طهارت یعنی دیگه خون نمیبینه از اینا. خلاصه این از ناحیه این چیز روایت امیر مهجان هیچ کنی شاهد نیست. خب علی کل تقدیر اصل مطلب روایت ابو بصیر که موثق است و این روایت معتبره و باید ما عقل کنیم بهش. اللهم صل علی محمد.